ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی. شنونده گرامی، درود بر شما. امشب یک شنبه 21 خرداد سال 1396 هجری شمسی برابر با 11 ژوئن سال 2017 میلادی، در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد کمیسیون مشترک برجام احتمالاً در تیر ماه امسال تشکیل می شود و به گفته او در صورت اجرایی شدن تحریم های جدید آمریکا، ایران آن را در راستای نقض برجام می بیند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ایران روز یکشنبه 5 فروند هواپیمای حامل مواد غذایی به قطر در واقع ارسال کرد و علاوه بر آن 460 تن مواد غذایی نیز با شناور راهی قطر کرده است. شاهرخ نوشابادی، سخنگوی هواپیمای ملی ایران، به خبرگزاری فرانسه گفت که با 5 فروند هواپیما محموله حاوی حدود 90 تن مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات از ایران به قطر ارسال شده است. و افزود که امروز هم هواپیمای دیگری راهی قطر خواهد شد. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در روزهای اخیر درگیر بزرگترین بحران سیاسی در روابط بین خود شدند و در پی این بحران عربستان مرز خود با قطر را بسته است. قطر برای مواد غذایی به تنها راه زمینی خود با عربستان وابسته است. عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود با قطر به دلیل آن چه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند را قطع کردند، اما قطر این اتهامات را بی‌پایه و ناموجه توصیف می‌کند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با ریکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از او خواسته است که نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. بنابر بیانیه روز شنبه وزارت خارجه روسیه، رؤسای دیپلماسی دو کشور در این حال بر تمایل خود برای همکاری به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. مقام‌های آمریکایی ماه گذشته به رویترز گفته بودند که واشنگتن این حملات را علیه شبه نظامیان طرفدار بشار اسد که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی هستند انجام می‌دهد. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا آخرین بار روز چهارشنبه گذشته در بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای وابسته به دولت سوریه را پس از آن که با وجود هشدارهای صادر شده در حال نزدیک شدن به پایگاه تنف بودند هدف قرار دادند. یگانهای ویژه آمریکا و بریتانیا از پایگاه تنف برای آموزش برخی از شورشیان سوری در نبردهای زمینی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش استفاده می کنند. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست که طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی تازه علیه ایران را هرچه سریع‌تر ارائه کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی روز یکشنبه گفت که این نهاد واکنش جدی به مصوبه سنای آمریکا نشان خواهد داد و پاسخ روشنی به این مصوبه می‌دهد. سنای آمریکا روز 17 خرداد با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف یک بسته تحریمی تازه در زمینه برنامه موشکی ایران، صدور اسلحه و حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه را بررسی کرد. در صورت تصویب نهایی، این قانون اجازه تحریم افراد مرتبط با برنامه موشکی ایران و هر شخصی را که با آنها وارد تجارت شود خواهد داد. این در حالی است که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که مصوبه کنگره در صورت تصویب نهایی در راستای نقض توافق اتمی وین ارزیابی خواهد شد. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. واکنش رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام به اقدام سنای آمریکا برای بررسی تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی.
در خصوص اظهارات آقای عراقچی راحتی رو دریافت نمی کنم که تحریم های جدید نقض صریح برجام باشه.
ارسال کمک های تهران به قطر به دنبال عمده ترین بحران سیاسی ممالک جنوبی حاشیه خلیج فارس.
تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند.
لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می کنند به یک امر واقع توجه بکنند.
نگرانی ها از بحرانی شدن آلودگی دریای خزر بر اثر تداوم ریخته شدن فاضلاب به بزرگترین دریاچه کره خاکی.
رودخانه ها شدن زهکش های طبیعی جمع‌آوری فاضلاب های انسانی و ورودش به دریا.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به رأی اخیر سنای آمریکا برای بررسی وضع تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی، این مصوبه را مخالف اصل حسن نیت و اجرای موفقیت‌آمیز برجام عنوان کرده است. عباس عراقچی اضافه کرده که در صورت اجرایی شدن تحریمات جدید آمریکا، تهران آن را در راستای نقض برجام می‌بیند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین ارزیابی او را درباره اظهارات عباس عراقچی جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
اگر تا پیش از این مثلا فاز مذاکراتی داشتیم که نزدیک 2 سال طول کشید، اگر فاز اجرایی داشتیم که آقا این قسمت را بشه قدم به قدم، امروز به بعد دیگه ما وارد فاز حقوقی مسئله می شویم که از قضا پر اهمیت ترین مرحله برجام هستش. آنچه که ایالات متحده داره انجام میده با توجه به مدیریت جدیدی که به قدرت رسیده، این میگه نقض صریح برجام رو انجام بده، چون لااقل آقای ترامپ به قدر کافی تذکر از اطرافیانش گرفته که اون حرف زمان انتخاباتش رو پس بگیره و پاره نکنه برجام. اما معلوم هستش که اقدامات ایذایی میخواهد انجام بده، این روشن هست. در خصوص اظهارات آقای عراقچی صراحتی رو دریافت نمی کنم که تحریم های جدید نقض صریح برجام باشه. ایشون اون رو نقض حسن نیت برجام دانسته. خب بحث حسن نیت بحثی هستش که می توانه هر کسی برای خودش معنایی داشته باشه، کما این که طرف امریکایی هم تست‌ها و آزمایش های موشک ایران رو مغایره با روح قطعنامه سازمان ملل داره.
آقای علیزاده، همسو با مقامات ایران، ما در اظهارات برخی مقامات رسمی آمریکا از جمله سناتور برنی سندرز و حتی جان کری وزیر سابق آمریکا می‌بینیم که اونها هم از تصویب تحریم‌های جدید از سوی سنا ابراز نگرانی کردند یا میگن که الان وقت مناسبش نیست. نگرانی این گروه از سیاستمداران آمریکایی نسبت به تحریم‌های جدید چه هست؟
خب این دسته از سیاستمداران آمریکایی به طور مشخص نظرشون معطوف هست به آن چیزی که در پرونده هسته‌ای کره شمالی رخ داد. کره شمالی هم یکی از اعضای NPT بود تا اینکه در سال 2002-2003 بودش گمانم که به یک باره اعلان کرد که از NPT خارج می شود و تقریبا در ظرف زمانی خیلی کوتاهی اعلان کرد که دسترسی به توان هسته‌ای پیدا کرده. الان هم که دیگه آنقدر صراحت کلام داره که بگه که من امریکا رو می سوزانم. این سلوحه نگاه متحفظینی هستن که این تحفظ رو دارن که آیا بعید هستش که کشوری در ابعاد ایران تبدیل به یک کره شمالی برای ما نشود و اگر اون چنان شود به موقع دیگه هیچ قدرت کنترلی روی ایران نخواهند داشت. پس چه بهتر همین که این برجام رو تا همین حد و اندازه حفظ بکنن. ایران اکیدن خودش رو متعهد دانسته به همین مفاد برجام و گفته ما ناقض اون نخواهیم بود، و حال اینکه اگر مسئله منتهی بشود به اینکه این جناح تعاملگرا در ایران حذف بشوند و امثال جریانات تندی که در ایران وجود دارند و دیدیم اینها مخالف برجام هستند و قدرت برسند، هیچ بعید نیستش که پرونده هسته‌ای در ایران مشابه پرونده هسته‌ای کره شمالی سوق و جهت پیدا کند.
آقای علیزاده، علی لاریجانی رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته تا طرح مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا را هر چه زودتر به نمایندگان ارائه کنه. چه راهکارهایی یا شیوه‌های مقابله به مثلی برای مقامات ایران در خصوص مصوبه اخیر سنای آمریکا وجود داره؟
روش مقابله به مثلی که آقای لاریجانی اعلام کرده، من این را استنباط می‌کنم که جمهوری اسلامی متوجه جه اقدامات ایزایی کاخ سفید هست و متوجه هستش که نباید روزی برسد که یکی از مقامات ایران بیاید در تلویزیون حاضر بشه بگه ما مردم رو پاره کردیم، و این همون چیزی خواهد بود که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو قطعا به دنبال این روز هست، برای اینکه صرفاً ساکت نباشند و همینطور از کنار مسئله بگذرند، بایستی یک اقدامی انجام بدن. مثلا شرکت های از ایالات متحده رو ایران زیر تحریم بذاره. اساسا تحریم هایی که ایران بخواد در ایالات متحده وضع کنه تحریم های مؤثری نیست، در حالی که تحریم های ایالات متحده بر ایران تاثیر های مؤثری است. این نشان دهنده این هستش که اراده جمهوری اسلامی در این هستش که آغاز کننده پاره کردن برجام نباشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
آن زمان که هنوز فرمان آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسه.
از تهران و شیراز هواپیما دارن غذا میفرستن برای قطر. گفتم خب باور کنید یه سال دیگه هواپیما مهمات و دفعه نفر میفرستن، همینطوری که مهمات و نفر میفرستن برای سوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ارتباط با پیامی که از یک شنونده شنیدید، گزارش ها کیست به دنبال اعلام کمبود احتمالی مواد خوراکی در قطر، تهران امروز 5 هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرده و همچنین 460 تن مواد خوراکی هم با شناور به قطر فرستاده است. ممالک حاشیه جنوبی خلیج فارس در روزهای اخیر درگیر عمده‌ترین بحران سیاسی در مناسبات خود شدند و به دنبال آن عربستان سعودی مرز خود با قطر را بسته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
قطر کشوری کوچک با بیشترین تولید سرانه در جهان می رود تا نه تنها جغرافیای سیاسی خاورمیانه بلکه جهان را رقم بزند. پس از موضع‌گیری های متفاوت رهبران آمریکا و اروپا، همه کشورهای مهم خاورمیانه به گونه های متفاوتی راهی این شیخ نشین شدند. ترکیه و پاکستان نیروی نظامی و ایران مواد غذایی به قطر می فرستد. مصر آماده گوشمالی قطر می شود و عربستان و امارات سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه قطر اعمال کردند. ترکیه که بهترین روابط سیاسی را تا به حال با عربستان داشته است و در قطر از سال 2014 میلادی پایگاه نظامی دارد، چهارشنبه شب با مصوبه‌ای در پارلمان تصمیم به افزایش شمار سربازان خود در قطر گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه ترکیه و آمریکا روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی به رایزنی بر سر بحران قطر پرداختند. پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان صاحب سلاح هسته‌ای هم اعلام کرده است که 20,000 سرباز به قطر می‌فرستد. پاکستان اما همزمان خریدار مهم گاز مایع از قطر هم هست. این در حالی است که اسلام آباد دارای روابط اقتصادی و مالی نزدیک با آل سعود است و نظامیان پاکستانی تشکیل دهنده گارد امنیتی کاخ سعودی هستند و عربستان به تأسیس مدارس سلفی در پاکستان یاری می‌رساند. مصر هم با استناد به حضور اخوان المسلمین در قطر، قطر را به حمایت از مخالفین دولت مصر متهم می‌کند. از سوی دیگر و در حالی که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خود با 10,000 سرباز را در قطر دارد، دونالد ترامپ قطر را به خاطر به گفته آقای ترامپ حمایت از تروریست ها سرزنش می کند. همزمان اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای خلیج فارس می خواهد بحران را با گفتگو حل و فصل کند.
ما انتظار داریم که این کشورها گامهایی در مسیر تنش‌زدایی بردارند و در حل کردن اختلافات با یکدیگر حسن نیت نشان دهند.
اروپا هم به روشنی مخالف محاصره قطر و قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با قطر است و وزیر خارجه آلمان میگوید
محاصره اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک تصمیم سختی است که پیش از همه مردم قطر به خاطر کمبود مواد غذایی از آن آسیب می‌بینند.
از سوی دیگر وزیر خارجه قطر روز شنبه در دیدار با سرگئی لاوروف در مسکو تاکید کرد که کشورش خواهان رفع تنش هاست. وزیر خارجه روسیه هم در این دیدار تاکید کرد که باید اختلاف ها از راه مذاکره حل شود.
از طریق گفتگوی مستقیم می توان نگرانی های متقابل را درک کرد و درباره چگونگی رفع این نگرانی ها تصمیم گرفت. برانیم که بحران کنونی نباید بر مسئله کلیدی سایه بیاندازد و این مسئله تهدید تروریسم برای کشورهای منطقه و ماورای آن است. باید بر همکاری و انسجام تلاش‌ها برای خنثی‌سازی این تهدید تمرکز کرد.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان بحران قطر را بازتاب دهنده بسیاری از بحران‌های منطقه و یا شاید جهان می‌داند.
ایران، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، روسیه، همه اینها در بحران‌هایی که در سوریه و عراق و اختلافات بین ایران و عربستان سعودی هست، همه اینها سهیم هستند و قطر تبدیل شده به مکانی که تبلور همه این مشکلات هست و ایرادی رو هم که عربستان سعودی و امارات به قطر می‌گیرن همین هست که در این اختلافاتی که بر سر مسائل منطقه‌ای هست، قطر در جای دیگری ایستاده تا عربستان و امارات متحده. یعنی در حقیقت تمام بحران‌های منطقه و تا حدودی بحران‌های جهانی، یعنی اگر اختلافات اروپا و آمریکا رو هم در نظر بگیریم، در این کشور کوچک متولد شده. تمام کشورهایی که با قطر رابطه دارند یا رابطه ندارند در یک تناقض قرار دارند. یعنی عربستان سعودی فرض کنید یک کشوری است که توسط وهابی‌ها اداره میشه و تنها کشوری که مذهب رسمیش وهابی است قطر است، ولی در این حال با هم اختلاف دارن. ایران رابطه کمیابیش معمولی با قطر داره در مناقشه‌ای که در سوریه هست. قطر در جای دیگری ایستاده. فکر میکنم از بین همه این مسائل، یعنی سوریه، عراق، یمن و اختلافات دیگری که موجود هست، مسئله ایران مهمترین مسئله هست برای کشورهای عربی و در ارتباط ایران در حقیقت مسئله سوریه است و به همین علت دشمنی با قطر بیشتر متوجه ایران هست.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا به رادیو فردا میگوید هر چه کشورهای بیشتری وارد این مناقشه شوند، راه دستیابی به حل این بحران هم سخت‌تر خواهد شد.
هر یک از این کشورها نقشی برای خود قائل هستند که در نهایت مجموعه این نقش‌ها خود بر پیچیدگی این رابطه می‌افزاید. لازم است چه کشورهای عربی که با قطر مخالف هستند و چه کشورهای دیگری که به نوعی از قطر حمایت می‌کنند، به یک امر واقع توجه بکنند و اون این است که منطقه خاورمیانه مملو از تنش‌ها، جنگ‌های مختلف است و اون چیزی که امروز لازم هست نه جهت‌گیری که یافتن راه حلی برای خروج از این بنبست فعلی است که اون هم میسر نخواهد بود مگر اینکه میانجیگران معتبری پیدا شوند که دو طرف رو فرا بخوانند به یک گفتگو و در نتیجه مشکلات رو از راه گفتگو حل بکنند. در غیر این صورت افزودن نیروهای مسلح کشورهای مختلف تنها میتونه مسائل رو پیچیده‌تر بکنه.
عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی هفته گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را به قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. قطر همه اتهام‌های حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده و این اتهامات را بی‌پایه توصیف می‌کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد از بحران سیاسی در حوزه خلیج فارس به بحران زیست محیطی در دریای مازندران یا خزر. فاضلابه تصفیه نشده‌ای که در شهرهای ساحلی به دریای خزر می‌ریزد، علاوه بر به خطر انداختن زیست بوم دریای جانوران، آلودگی میکروبی هم به دنبال دارد. مسئولان می‌گویند این وضعیت نگران کننده و بحرانی شده و شنا در بسیاری از نقاط شهرهای ساحلی دریای خزر خطرناک شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ماهی که از دریای خزر بر سر سفره بسیاری از ما می‌آید، به گفته برخی کارشناسان احتمالاً آلوده به فاضلابه تصفیه نشده است که در شهرهای ساحلی به دریا می‌ریزد. ماهی که نه تنها با فاضلاب شهری و صنعتی رشد کرده و آلوده و بیماریزا شده، بلکه چرخه زاد و ولدش هم دچار مشکل شده است. این فقط بخشی از معضلاتی است که ورود بی‌رویه فاضلاب تصفیه نشده شهرها به دریای خزر به وجود می‌آورد. مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را در شمال ایران نگران کننده توصیف کرده است. آنطور که محمد رضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست و بیولوژی دریا در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می‌گوید، حالا فاضلاب‌ها بخش جدایی ناپذیر دریای خزر شدند.
بیشترین میزان آلودگی که در سمت جنوبی دریای خزر وارد خزر میشه از همین فاضلاب‌های انسانی هست که از طریق رودخانه ها عمدتاً وارد میشه. ما حدود 200 رودخانه در طول ساحل دریای خزر داریم. به عبارت دیگه رودخانه ها شدن زهکش‌های طبیعی جمع‌آوری فاضلاب‌های انسانی و ورودش به دریا. اینی که شما هر نوع آلاینده‌ای رو میتونید پیدا بکنید. سموم کشاورزی، کودهای کشاورزی، فسفر و ازوت، عناصر سنگین، مواد نفتی که در سطح شهرها و روستاها ریخته میشه روی سطح زمین و تمام این آلاینده‌ها شسته میشه از طریق خاک وارد رودخانه و دریا میشه. اینی که با جمعیت حدود 6 میلیون نفر سالانه میلیون‌ها متر مکعب فاضلاب وارد دریای خزر میشه.
پروین فحشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، چندی پیش در یک نشست خبری از تاثیر این نوع آلودگی بر زندگی آبزیان دریای خزر ابراز نگرانی کرده بود.
به دریای خزر باعث فجایع زیست محیطی هست. مسئله از بین رفتن آبزیان و یا حتی ترک آبزیان از محل طبیعی زیستگاه خودشون رو داریم. مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارن.
به گفته خانم فحشی، در سال‌های گذشته تقاضا برای صنایع در نزدیکی دریا زیاد شده است. بخشی از فاضلاب همین صنایع هم به دریا سرازیر می شود. شرایطی که به گفته محمد رضا فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران، باعث شکل‌گیری بیماری های میکروبی هم می شود.
ماهیانی که در دریای خزر رشد میکنند، بزرگ میشن، در یک محیط آلوده بزرگ میشن و این ماهی آلوده از طریق زنجیره مصرف سید میشه، وارد بدن انسان میشه و انسانها را هم تحت الشعاع قرار میده. اگر الان شیلات ایران رهاسازی نمیکرد، ماهیانی مثل سفید رو به دریا رها نمیکرد، الان مدت ها پیش نسل ماهیان جمعیتشون تمام شده بود، کما اینکه الان ماهیان خاویاری عملا دیگه جمعیتشون از بین رفته. موزلاتی هم ایجاد میکنن مثل آلودگی‌های میکروبی. الان تمام سواحل دریای خزر عمدتاً هر جایی که رودخانه هست آلودگی میکروبی داره که اینا خب برای انسان مضر، بیماری‌های باچی مصری میتونه انتقال بده. به خاطر همینه که اویان توصیه میشه شنا نشه در دریای خزر.
توصیه به شنا نکردن در دریا شاید از معدود پیشنهادهای سازمان‌های مربوطه به مردم باشد که بیخبر از حجم فاضلاب و سموم دریای خزر هوس تن به آب زدن به سرشان میزند. اما میزان این آلودگی در دریای خزر تا آنجا پیش رفته که چند پیش معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پروین فحشی در برنامه تلویزیونی در این زمینه هشدار داد.
39 تا شناگاهی که در قسمت جنوبی دریای خزر، جاهایی که ما مثلا به این نتیجه رسیدیم که نباید شنا بکنن، انزلی، آستاراس، نوشهر، نوکنده در گلستان، نرن به اینجاها شنا نکنن.
مسئولان میگویند توجه به دریا از طرف مردم و دولت از دهه‌های قبل کم بوده و باعث شده از مسائل دریایی عقب بمانیم. آنها میگویند مردم و صاحبان صنایع به قوانین پایبند نیستند و کسی در زمینه ورود آلاینده‌ها به دریا اولویتی قائل نیست. اما مگر میشود سطح ورود فاضلاب به دریا تا این اندازه بی قاعده و قانون باشد؟ محمد رضا فاطمی، استاد دانشگاه در رشته بیولوژی دریایی در تهران، میگوید قوانین یک چیز میگوید و کارها طور دیگری انجام میشود.
تا دلتون بخواید ما قانون و مقررات و استاندارد داریم، استانداردهای دفع فاضلاب به رودخانه ها، به دریا، یعنی مشکل و کم بوده قانون و مقررات نداریم. طبق این قوانین اگه بخواد اجرا بشه، کسی حق نداره که آلودگی و فاضلاب رو وارد محیط آبی بکنه، و اگرم وارد میشه باید تصفیه شده باشه در حد مجاز آلاینده‌ای که اعلام شده. ولی خب این عملا رعایت نمیشه، و اگر بخوان الان این سیستمی رو بذارن که تصفیه بکنه تو حدی، اینقدر پر هزینه و گران خواهد شد که عملا با این شرایط امکانش نیست. یعنی که روند آینده یک روند بسیار تیره و تاری خواهد بود برای اکوسیستم خزر. دولت باید در شرایط بزرگ شروع بکنه با این مالیاتی که به اسم فاضلاب گرفته میشه، یا یک مالیات اضافه میتونن وضع بکنن، تصفیه بشه، خیلی تاثیر خواهد داشت، حداقل آلودگی‌های میکروبی خیلی از مواد دیگه وارد نخواهد شد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بر عهده وزارت نیرو و سیاست گذاری در این زمینه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اما آنطور که مسئولان این سازمان میگویند دستشان برای پیاده کردن سیاست ها در امور اجرایی بسته است.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
خونه مامانی ها؟
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
باش پیاده میشه امروز. آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
در پی حمله نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه نیروهای حامی بشار اسد در جنوب سوریه، وزیر امور خارجه روسیه ضمن موضع‌گیری در این زمینه خواستار توقف این گونه حملات شده است. ائتلاف بین المللی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده در پی ورود نیروهای رژیم اسد به منطقه‌ای که شامل مقررات آتش‌بس می‌شد، آنها را مورد حمله قرار داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه می‌گوید سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی که با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود داشته، خواستار آن شده تا نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. رؤسای دیپلماسی دو کشور در این حال بر تمایل خود برای همکاری به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه در 20 خرداد ماه گفته شده آقای لاوروف در جریان گفتگوی تلفنی خود با آقای تیلرسون گفته است حملات به نیروهای حامی دولت بشار اسد در سوریه برای مسکو قابل قبول نیست. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا آخرین بار در بیانیه‌ای در 17 خرداد ماه اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای وابسته به دولت سوریه را پس از آنکه با وجود هشدارهای صادر شده در حال نزدیک شدن به پایگاه تنف بودند، هدف قرار دادند. یگان‌های ویژه آمریکا و بریتانیا از پایگاه تنف برای آموزش برخی از شورشیان سوری در نبردهای زمینی علیه حکومت اسلامی استفاده می‌کنند. پیش از این در 28 اردیبهشت ماه نیز گزارش شده بود که جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را هدف قرار دادند. ارتش آمریکا روز 18 خرداد ماه نیز از هدف قرار دادن یک پهپاد متعلق به نیروهای هوادار حکومت بشار اسد و سرنگونی آن خبر داد. به گفته ایالات متحده این پهپاد به واحدهای ائتلاف به رهبری واشنگتن شلیک کرده بود. روسیه پیش از این گفته بود واکنش‌ها و حملات آمریکا به نیروهای حامی اسد به تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی در بحران سوریه ضربه می‌زند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه در روز شنبه گفته شده است که لاوروف مخالفت قطعی خود در مورد حملات ایالات متحده به نیروهای حامی دولت سوریه را ابراز کرده و از رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواسته است تا برای جلوگیری از چنین رخدادهایی در آینده گام‌های اساسی بردارد. وزارت خارجه ایالات متحده هنوز واکنش رسمی به بیانیه صادر شده و اظهارات پیرامون حملات نشان نداده است.
درباره این گزارش و همچنین گزارش‌های دیگر می توانید بیشتر بخونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. همچنین نقطه نظرات خود رو می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنان با شما خواهیم بود.